ساعت 11 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. عرض سلام و ادب دارم مستر شما شنوندگان عزیز و ارجمند. به بخش خبری ساعت 11 خوش آمدید. وزیر امور خارجه تاکید کرد رویکرد جمهوری اسلامی ایران در همکاری با آژانس و شورای حکام تعاملی است، اما در صورت تقابلی بودن اقدام شورای حکام، اقدام ایران متقابل خواهد بود. آقای عراقچی:
اگر می‌خواهند که مسیر تقابل را انتخاب بکنند، به سمت صدور قطعنامه در شورای حکام برند، کشورهای اروپایی کمان که حرفش هست، خب ما هم همین مسیر را اتخاذ می‌کنیم. ولی اگر مسیر بر همکاری باشه، ما هم مسیر همکاری رو پیش می‌ریم. ما شورای حکام رو به زودی در پیش داریم. صحبت هایی هست از این که ممکن اینها قطعنامه رو صادر بکنن در شورای حکام علیه ایران. خودشون بارها ما رو تجربه کردن، هر بار که قطعنامه صادر شده، هر بار که حرکتی علیه ما انجام شده، ما هم متقابلا جواب دادیم و الان هم با آقای گروسی صراحتا گفته شده، آقای دکتر اسلامی هم فرمودن، بنده هم اینجا تکرار میکنم که اگر قطعنامه علیه ما صادر بشه، با اقدامات متقابل ایران مواجه خواهد شد و ما در برنامه هسته خودمون اقدامات جدیدی رو خواهیم کرد که حتما اونها دوست نخواهند داشت.
رئیس سازمان توسعه تجارت گفت آیین‌نامه جدید برای ساماندهی تجارت مرزی که در قالب رویه‌های کولبری و تهلنجی انجام می‌شود تدوین و در هیئت دولت تصویب شده است. آقای دهقان دهنوی افسود دستورالعمل این آیین‌نامه پس از رفع چند ابهام به زودی ابلاغ خواهد شد.
به موازات توسعه اقتصاد مرزنشینان و تلاش ما برای ایجاد سرمایه گذاری و افزایش اشتغال در مرز، محدودیت های تدریجی هم روی این رویه ها اعمال بشه تا در نهایت به یک جایی برسه که با تجارت رسمی ما دیگه تفاوتی نداشته باشه. ضمن این که در این فرایند تدریج یک اتفاق دیگه هم میفته، ما به دنبال توسعه تجارت آزاد هستیم و بنابراین تجارت رسمی ما هم بیشتر تسهیل میشه، یعنی حرکت صرفاً ایجاد محدودیت برای رسیدن این رویه های کولبری و تهلنجی به تجارت رسمی موجود نیست، یه مقدارم حرکت از اون سمت انجام میشه.
سیگار اصلی ترین علت مرگ و ابتلا به بیماری های قلبی، سرطان و سکته مغزی در ایران است. رئیس شبکه ملی پیشگیری از بیماری‌های غیرواگیر با اعلام این خبر می‌گوید 15% از جمعیت کشور دخانیات مصرف می‌کنند.
نشست مشترک 38 سازمان و نهاد، آن هم برای چاره‌جویی در خصوص بیماری‌های غیرواگیر، بیماری‌هایی که عامل مرگ بیش از 360 هزار ایرانی در سالند، یعنی 82% مرگ‌ها. از اصلی‌ترین عوامل ابتلا به این بیماری‌ها مصرف سیگار و مواد دخانی است. محمود زاده رئیس گروه پیشگیری و مبارزه با قاچاق وزارت سمت:
سال 1402 ما 70 میلیارد نفت تولید داشتیم، واقعا بالای 70
میلیاردم
مصرف
داریم. در میان آنچه تکان دهنده عنوان شد کاهش سن مصرف حتی در بین دبستانی ها و افزایش بیش از 100% در بین نوجوانان دختر است. نیکو سخن، عضو هیئت مدیره شبکه ملی پیشگیری از بیماری های غیرواگیر:
دانش آموزان ما دارن سیگاری میشن، بچه های دبستان سیگار میکشن.
مسجدی، دبیر کل شبکه ملی پیشگیری از بیماری های غیرواگیر:
استعمال سیگار و قلیان در دخترای 13 تا 15 سال تو ایران 135% افزایش پیدا کرد.
اما موضوع مهم مطرح شده در این نشست، تبلیغات گسترده مصرف مواد دخانی در بیشتر سریال‌های نمایش خانگی بود که چرا ساترا نظارت مناسبی ندارد. نماینده صدا و سیما این گونه پاسخ داد. بهفر، عضو شورای سیاست‌گذاری سلامت صدا و سیما:
اکثر هزینه‌های تولید این فیلم‌ها توسط در واقع دلال‌های ترویج سیگار و دخانیات داره اتفاق می‌افته. ساترا هم میگه که تنبیه‌ها اینا انقدر اندکه که اصلاً تفاوتی در حکم صادر وجود نداره.
دبیر کل شبکه ملی پیشگیری از بیماری‌های غیرواگیر با انتقاد از عملکرد وزارت سمت در افزایش کارخانه‌های تولید مواد دخانی از 6 به 38 کارخانه گفت. مسجدی، دبیر کل شبکه ملی پیشگیری از بیماری‌های غیرواگیر:
این استدلال وزارت سمته، میگه حالا که سیگار داره مصرف میشه، بذارید ما یه سیگاری بدیم که خودمون میدونیم چی هست، تولید بیشتر، مصرف بیشتر میخواد. مافیا هم از این سو استفاده میکنه. اگر به یه دونه سیگار الکترونیک مجوز بدید، منتظر ششمی و هشتمی باشید.
اما نظر نماینده وزارت سمت هم شنیدنی بود. محمودزاده، رئیس گروه پیشگیری و مبارزه با قاچاق وزارت سمت:
اگه مصرف هست باید تولید شه. پس ما باید به این فکر کنیم که حداقل جلوی قاچاق رو بگیریم.
دکتر مسجدی این رو هم گفت که 73% سیگار کشور رو دو شرکت بین‌المللی در داخل تولید می‌کنند. مسجدی، دبیر کل شبکه ملی پیشگیری از بیماری‌های غیرواگیر:
تو همین اشتهار هر کی دوست داره می‌تونه بره ببینه. 5 سال قبل اینجا کارخونه زد.
در حال حاضر سالانه 41 میلیون نفر در جهان بر اثر بیماری‌های غیرواگیر جانشان را از دست می‌دهند که 22% مرگ‌ها، یعنی 8 میلیون و 700 هزار مرگ، ارتباط مستقیمی با مصرف دخانیات دارند. مریم بیکپور، خبرگزاری صدا و سیما.
مدیر کل راهداری استان البرز میگوید عملیات عمرانی و ساخت گالری برای جلوگیری از ریزش سنگ و بهمن در دو نقطه از محور کرج کندوان، محدوده خوزن کلا و پیچاینه در حوزه استان البرز آغاز شده است. زندیفر افزود این محور 8 روز کامل بسته است و پس از آن محور چالوس همزمان در حوزه استان البرز و مازندران ایمن می شود.
جاده کرج کندوان در محدوده استان البرز از 23 آبان ماه به مدت 10 روز به دلیل اجرای عملیات عمرانی مسدود شد. بازسازی نقاط آسیب دیده از سیل سال گذشته و احداث گالری از جمله اقدامات عمرانیه که در حال اجراست. اجرای طرح‌های عمرانی متعدد به جهت ایمنسازی و کاهش خطرات احتمالی، طرح‌هایی که در نقاط مختلف جاده کرج کندوان در حال اجراست. زندیفر، مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده استان:
الان تقریبا 38 تا پروژه پیمانکاران مشغولن با ارزش بالای 500 میلیارد تومان. این پروژه هامون شامل توری سنگی هست، گالری هست، حزب نقاط حافظ خیز هست، پل آبرو هست. خدا رو شکر الان پروژه هامون بین 30 تا 70-80% پیشرفت فیزیکی داره. ما تلاش کردیم در کنار انجام کارهای عمرانی کمترین انسداد رو به محور بدیم. تلاشم اینه که این محور رو هم از نظر زیبایی، هم از نظر ایمنی و هم از نظر استانداردهایی که لازمه محور خوب داشته باشه انشالله مجهز کنیم و استانداردها رو بیاریم توی جاده که بهره بردارام انشالله راضی باشه.
محور، مدیر کل مدیریت بحران استان:
تهدیداتی که در محور کرج به چالوس هست، خب ما ریزش سنگ رو داریم در تمام فصول سال، ریزش بهمن رو داریم در ایام زمستان و خب سل گرفتگی و آب گرفتگی محور رو داریم. با این اقدامات شاهد برطرف شدن این 3 تا تهدید خواهیم شد.
تعویض تهویه و روشنایی تونل ها، احداث دیوار و گابیون در نقاط آسیب دیده جاده اصلی و روستایی از دیگر اقدامات راهداری در جاده کرج کندوانه.
جواد خدری، خبرگزاری صدا و سیما، بخش آسارا.
در حمله هوایی رژیم صهیونیستی به بیت لاهیا در شمال غزه بیش از 50 نفر به شهادت رسیدند. بیشتر شهیدان زن و کودک هستند. بیش از 400 هزار نفر در شمال غزه محاصره اند و با بحران کمبود مواد غذایی، دارو و تجهیزات پزشکی روبرو هستند. در حمله دیگر اشغالگران به جنوب و مرکز نوار غزه هم بیش از 16 نفر شهید شدند. سایه سنگین پهپادهای مقاومت بر سرزمین‌های اشغالی. رسانه‌های رژیم صهیونیستی اعلام کردند از ابتدای جنگ غزه بیش از 1300 پهپاد به سمت سرزمین‌های اشغالی شلیک شده. کانال 13 تلویزیون رژیم صهیونیستی در گزارشی اعلام کرد این پهپادها در 13 ماه گذشته از همه جبهه‌های مقاومت به سمت سرزمین‌های اشغالی شلیک شده و علاوه بر خسارت‌های اقتصادی گسترده، تلفات زیادی هم روی دست شهرک نشینان گذاشته. این رسانه عبری البته به سبب سانسور آماری از تلفات صهیونیست‌ها اعلام نکرد. رژیم صهیونیستی همچنان به دنبال یافتن راهی برای مقابله با این پرنده هاست. وقوع حادثه امنیتی در مرکز قدس اشغالی. بامداد امروز یک اتوبوس چند شهرک نشین سهیونیست را در کنار جاده‌ای در مرکز قدس اشغالی زیر گرفت. منابع عبری زبان این عملیات را یک حادثه ضد سهیونیستی اعلام کردند. گفته شده در این حمله چند نفر به شدت زخمی شدند. هنوز از جزئیات بیشتری از این حادثه منتشر نشده است، اما تصاویر مخابره شده حاکی از آن است که پلیس این رژیم منطقه را محاصره کرده و در حال بررسی ابعاد این حادثه است. هزاران نفر در استانبول ترکیه برای شکست سکوت غربی‌ها در برابر نسل‌کشی رژیم صهیونیستی در غزه تظاهرات کردند. مردم استانبول در این تظاهرات حمایت خود را از مردم فلسطین اعلام و تداوم جنایت‌های رژیم صهیونیستی را در نوار غزه محکوم کردند. در دالاس آمریکا هم مردم با برپایی تظاهرات شعارهایی همچون فلسطین را آزاد کنید و ما شما را می‌شناسیم، دستتان به خون آلوده است سر دادند. تظاهرات گسترده صهیونیست ها علیه نخست وزیر این رژیم. هزاران نفر از شهرک نشینان صهیونیست و خانواده های اسرای نظامی با برگزاری تظاهراتی در تل آویو، آتش بس فوری و توافق با حماس برای مبادله اسیران را خواستار شدند. تظاهرات کنندگان همچنین با سر دادن شعارهای علیه نخست وزیر رژیم صهیونی هدف بنیامین نتانیاهو از تداوم جنگ را زمان خریدن برای فرار از محاکمه در پرونده های قضایی و باقی ماندن در قدرت عنوان کردند. همایش ترور حقیقت در یادبود فعالان رسانه و خبرنگاران شهید جبهه مقاومت 28 آبان در دانشگاه صدا و سیما برگزار می شود. بر اساس اعلام کمیته حفاظت از خبرنگاران در فاصله مهر 1402 تا مهر 1403 رژیم صهیونیستی 1600 حمله علیه خبرنگاران اجرا کردند که در نتیجه آن 211 خبرنگار و فعال رسانه‌ای شهید شدند و 75 مرکز رسانه‌ای هم به طور کامل تخریب شده است. چین و آمریکا میگویند درباره استفاده از سلاح‌های هسته‌ای تصمیم‌گیری را به هوش مصنوعی نخواهند سپرد. جو بایدن و شی جین پینگ در حاشیه نشست همکاری اقتصادی آسیا و اقیانوسیه در پایتخت پرو بر خطرهای احتمالی و ضرورت اقدام محتاطانه توسعه فناوری هوش مصنوعی در حوزه نظامی تاکید کردند. رئیس جمهور چین با اشاره به روابط پرچالش پکن و واشنگتن در 4 سال گذشته گفت قطع روابط یا اختلال در زنجیره تأمین راه حل نیست و فقط با همکاری‌های دو جانبه سودمند می‌توان به توسعه مشترک رسید. این در حالی است که ترامپ رئیس جمهور جدید آمریکا وعده داده تعرفه‌های 60% را بر واردات چین اعمال کند. این اقدام نوسانات جدیدی را بر رابطه مناقشه آمیز میان دو طرف وارد خواهد کرد. اوکراین و تایوان از موضوعهای دیگر این گفتگو بود و در حالی که بایدن پکن را به اقدامهای بی‌ثبات کننده در اطراف تایوان متهم کرد، رئیس جمهور چین هشدار داد موضوع تایوان، دموکراسی، حقوق بشر و حق توسعه خطوط قرمز چین هستند و نباید به چالش کشیده شوند. وزیر امور خارجه سابق اوکراین درباره احتمال درگیری و جنگ داخلی در این کشور ابراز نگرانی کرد. او با اشاره به وعده‌های دونالد ترامپ برای پایان سریع جنگ اوکراین هشدار داد که اگر واشنگتن کیف را به امضای توافقنامه‌ای بد مجبور کند، ممکن است اوکراین گرفتار جنگ داخلی شود. گزارش پنتاگون نشان می‌دهد مجموع کمک‌های مالی آمریکا به اوکراین از آغاز جنگ با روسیه از 182 میلیارد دلار فراتر رفته. ترامپ کمک به اوکراین را هدر دادن منابع آمریکا خوانده و وعده داد که جنگ را به سرعت پایان خواهد داد. ولادیمیر زلنسکی نیز روز گذشته از گفتگوی تلفنی با ترامپ خبر داد و ابراز اطمینان کرد که با روی کار آمدن او جنگ با روسیه سریع‌تر پایان خواهد یافت. و اما هنگام اذان ظهر امروز به افق تهران ساعت 11:49 دقیقه است. خیلی متشکریم از همراهیتون با خبرهای ساعت 11 رادیو ایران. تا بخش بعدی خبررس ساعت 14 خدا نگهدار.
به فکر مردم مظلوم لبنان و فلسطین هستیم و میگوییم ایرانی همدلانه زندگی می کند.
امروز جنگ آواره هاست، یعنی دشمن میخواد ببینه اگه این مردم لبنان به امروز بی‌پناه شدن، خسته بشن، سخت بشه به کار، قطعا به جبهه فشار میاره و اسرائیل تکیه خودش رو میدونه. اما اگه خط جبهه حزب الله محکم بشه، تو اینجا راحت تر از این کنا هستی زندگی میکنی.
پویش ایران همدل، شیوه های کمک نقدی در پویش ایران همدل، شماره گیری کد دستوری ستاره 14 مربع، شماره کارت پویش ایران همدل 60 37 99 82 00 00 00 00 7. پرداخت مستقیم از طریق درگاه بانکی به نشانی وبگاه خامنه‌ای.ir. پویش ایران همدل.
یار کوچه های بارانی تو را دیدم، در اوج بی کسی پریشانی تو را دیدم، تو را دیدم، تو که زیباترین دیدنی ها با تو جانانا.
شما شنونده ی رادیو ایران هستید، روی موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز، همینطور موج ای ام ردیف 558 کیلوهرتز.
به سمت درد در گوشم نگو باری دگر ترشم چشمان من آواز خانی را این سعی فانی را در کوچت هر شب شاید فقط شاید قلبت برحم آید اما چه بیمرهم برمی گردم به سمت دردم
دوستان عزیز از پخش رادیو ایران همراه شما هستیم. یه نکته دقت بفرمایید جالبه. بخش زیادی از احساسات ما آدم‌ها از راه ژن‌های سیستم عصبیمون به آدم‌های هزاران یا میلیون‌ها سال پیش وصل شده به اجدادمون. حالا یه سوال، چرا اجداد ما با صدای پرنده‌ها آرامش می‌گرفتن؟ خود ما هم امروزه همین جوریم دیگه، وقتی صدای پرنده میشنویم فوق‌العاده احساس خوب بهمون دست میده و حالمون خوب میشه، آرام میشیم. دلیلش اینه، دانشمندان میگن نیاکان ما خب مجبور بودن به شدت مراقب اطرافشون باشن تا از حیوانات شکارچی و حیوانات وحشی در امان باشن. دقیقاً همینجاست که صدای پرنده ها اهمیت پیدا میکنه، نشان شناسی است. پرنده ها فقط زمانی آواز میخونن که در امنیت باشن. میگم که میخوام اینو بگم، وقتی صدای آواز پرنده ها میاد معنیش اینه که همه چیز امن و امانه و خطری این اطراف نیست، حیوان وحشی نیست. خب این برای ما نهادینه شده و نشانه گذاری شده در ژن های ما. پژوهشگران تصور میکنن که فرکانس های خاصی از آواز پرنده ها برای مغز آرام بخشه. در کل آواز پرنده ها مسلماً میتونه علائم اضطراب و افسردگی رو به شدت کاهش بده.
توی توی همیشه خوب.
من دلم با شاد و گردان که خسته طاقت هجران ندارم.
از شیخ بهایی نقل شده که شیخ ابو سعید اولخیر چند درهم اندوخته بود تا به زیارت کعبه رود. با کاروانی همراه شد و چون توانایی پرداخت برای مرکبی نداشت پیاده سفر کرد و خدمت دیگران میکرد. تا در جایی نشستند و شیخ برای جمع‌آوری هیزم به اطراف رفت. زیر درخت مرد ژنده پوشی با حالی پریشان دید و از احوال وی جویا شد. دریافت که از خجالت